بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که زمینی را که ذمی از مسلمان می خرد متعلق خمس است. گاهی می گویند این حرف از مرحوم شیخ طوسی به بعد رواج پیدا کرد و قبل از مرحوم شیخ طوسی کسی چنین فتوایی را نداد و خود مرحوم شیخ طوسی که سرسلسله مفتیان این فتوا هستند آراء گوناگون ارائه کرده است، زیرا گرچه در نهایه فتوا به خمس مصطلح داد ولی در خلاف که بعد از نهایه اون را مرقوم فرمود فتوا به همون زکات معهود داد که پیش عامه معروف است. پیش عامه این است که اگر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد دو برابر قبلی باید مالیات بپردازد یا زکات بپردازد. قبلا اگر عوش میداد حالا باید دو تا عوش بپردازد، دو تا یک دهم، دو تا میشود دو دهم، یعنی یک پنجم. پس همین شیخ طوسی رضوان الله علیه که منشأ چنین فتوایی شد و خودشون در نهایه فتوا به خمس مصطلح دادن، بعد از او عدول کردن در کتاب خلاف مطابق فتوای عامه فتوا دادن. این بیان مبسوط را مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه ارائه کردن که فرمایششون را تا حدودی نقل میکنیم و بسیار فرمایش پربرکت است، ولی قبل از اینکه وارد فرمایش ایشون بشیم این نکته لازم است که توجه بشود. شما این سلسله ینابیع فقهیه را که مراجعه فرمایید می‌بینید قبل از مرحوم شیخ طوسی مرحوم صدوق در موقع فتوا به همین خمس مصطلح داد. خب صدوق سالیان متمادی قبل از مرحوم شیخ طوسی بود، بلکه قبل از استاد شیخ طوسی یعنی شیخ مفید زندگی میکرد. مرحوم شیخ مفید متأخر از صدوق است. صدوق در کتاب شریف موغنه فتوا میدهد که اگر زمینی را ذمی از مسلم بخرد خمس دارد و همین را در ردیف خمس مصطلح میشمارد. پس نمیشود گفت که سرآغاز این سلسله فتوا دهندگان شیخ طوسی است. این یک. و باز استاد شیخ طوسی یعنی شیخ مفید رضوان الله علیه در زیادات مقنعه طبق همین روایت ابی عبیده حزا حکم به خمس کرده است و این رو هم در باب قسمت هایی که سیاقش خمس مصطلح است یاد کرد. پس مرحوم صدوق، مرحوم مفید، اینها قبل از مرحوم شیخ طوسی خمس مصطلح را در این زمینه فتوا دادن. حالا میرسیم به اجمالی از فرمایش مرحومای بروجردی رضوان الله تعالی علیه. یه فرمایش پربرکتی دارن. ایشون میفرمان به این که شاید سبب این که عده‌ای در سند این صحیح خدشه کردن این است. این روایت را که مرحوم صاحب مدارک و امثال ایشون گفتن در اعلی درجه از صحت است، مرحوم شهید ثانی فرمود به اینکه شاید مرحوم مدارک صاحب مدارک فرمود که شاید اینکه جدم شهید ثانی میل کرده به عدم خمس مصطلح برای آن باشد که روایت را تضعیف کرده، استضعافا للروایه، که فرمایش صاحب مدارک را قبلا خوندیم. این روایت را که مرحوم روایت همون روایت اول باب 9 بود که قبلا قرائت شد، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد خودش عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب ابراهیم بن عثمان عن ابی عبیده الحزا قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما ذمی اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. شاید سبب استضعاف این روایت این باشد که حسن ابن محبوب در این روایت است و حسن ابن محبوب یک اتهامی دارد و اون این است که احمد ابن محمد ابن عیسی که از اکابر روات است از حسن ابن محبوب روایت نقل نمی کرد، گرچه بعدن توبه کرد و از او روایت نقل کرد می کرد ولی مدتی از او روایت نقل نمی کرد. سر اتهام این بود که حسن ابن محبوب در سالی به دنیا آمده است که ابو حمزه سماری رضوان الله علیه در اون سال رحلت کرد. ابو حمزه سماری از شاگردان معروف امام سجاد و امام باقر علیه السلام است و این دعای ابو حمزه سماری را ایشون از وجود مبارک امام سجاد نقل کرده. ابو حمزه سماری که مال سمال است سال 150 هجری رحلت کرد و همون سالی که ابو حمزه سمالی رحلت کرد حسن ابن محبوب به دنیا آمد. چطور حسن ابن محبوبی که در سال رحلت ابو حمزه سمالی به دنیا آمده میتواند از او حدیث نقل بکند؟ چون حسن ابن محبوب از ابو حمزه سمالی روایت نقل بکند و تاریخ ها هم هماهنگ نیست، زیرا در سال ارتحال ابو حمزه حسن ابن محبوب به دنیا آمد، این باعث شد که احمد ابن محمد ابن عیسی او را متهم کرده است و این حسن ابن محبوب پیش احمد ابن محمد ابن عیسی متهم بود، لذا از او روایت نقل نمی کرد و حسن ابن محبوب در سلسله حدیث سند همین حدیث است. اما دفاعی که از این کردن این است که دفاعی که برای ما بروجردی از این کردن اینه که به استناد اون دفاع صاحب مدارک میگه این در اعلی درجه از صحت است، این است که بعد از این که نشر حدیث، ضبط حدیث، نقل حدیث، کتابت حدیث متاسفانه منع شده بود و قدغن شد، بسیاری از برکات اهل بیت علیهم السلام مستور موند. علما و فقها و محدثین رضوان الله علیهم برای احیای این میراث فرهنگی تلاش و کوشش کردند. محبوب یعنی پدر حسن ابن محبوب که از بزرگان روات است، همین فرزندش را، همین حسن را تشویق میکرد به نقل حدیث و کتابت حدیث و می گفت هر حدیثی که از علی ابن رعاب بنویسی در قبال نوشتن هر حدیث یک درهم جایزه داری. اون پدر این پسر را خوب پروروند که در قبال کتابت هر حدیث از علی ابن رعاب یک درهم به او اعطا می کرد. و برای اینکه محدث بودن و نقل روایت کردن از خاندان اینها منقرض نشود، سعی میکردن اجازه روایی را هم برای خودشون هم برای اعقاب و نسلهای آینده خودشون از بزرگان بگیرن و این رایج بود. لذا بعید نیست محبوب پدر حسن ابن محبوب که ابو حمزه سماری را ادراک کرده است و از او حدیث نقل می کرد، از ابو حمزه سماری اجازه گرفته باشد که احادیث منقول از او را پسرش همین حسن از او نقل بکند و این هم بعید نبود که ابو حمزه سومالی به محبوب اجازه بدهد بگوید تو از طرف من مجازی که به این پسرت اجازه روایی بدی که او وقتی بالغ شد از من حدیث نقل بکند. این مستبعد نبود، هم احادیث اونها مضبوط بود هم مکتوب بود و مانند آن. چون یه همچی چیزی مستبعد نبود، لذا حسن ابن محبوب پسر محبوب وقتی بالغ شد از ابو حمزه سومالی روایت را بلاواسطه نقل میکرد و همین باعث توبه احمد ابن محمد ابن عیسی شد. بعدها دیگر ابن محبوب را متهم نمی کرد و از او به عنوان راوی گرامی حدیث نقل می کرد و همین حسن ابن محبوب در سایه تعلیم مستمر پدرش جز اکابر محدثین شد. خب، پس در مقام سند مشکلی ندارد، در مقام دلالت است که باید فحص کرد از این حدیث خمس مصطلح استنباط می شود یا نه. ایشون می فرمایند سرسلسله فتوا دهندگان خمس مصطلح مرحوم شیخ طوسی است و شیخ طوسی هم فتواهای متعدد و متنوع داده است، پس معلوم نیست که این خمسی که شیخ طوسی فرمود خمس مصطلح باشد. البته این در مقدمه به عرضتون رسید که سرسلسله فتوا دهندگان شیخ طوسی نیست، چون صدوق رضوان الله علیه در مقنعه فتوا داد، در زیادات مقنعه مفید استاد شیخ هم آمده. البته کتاب فقهی رواج به مستدل و مبسوط از شیخ طوسی به بعد مونده است. بر تقدیر فرمایش مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه این است که مرحوم شیخ طوسی که سرسلسله این فتوا دهندگان است در کتاب نهای فتوا داده است به این که چنین زمین خمس دارد، ولی در کتاب خلاف در بحث زکات آراء علمای سنت را نقل کرد، بعد خودش یکی از این آرا را پذیرفت و ادعای اتفاق امامیه کرد که اصحاب ما چنین فتوایی را میدن. پس همین شیخ طوسی رضوان الله علیه که در نهای فتوا به خمس مصطلح داد، بعد از نهای در کتاب خلاف فتوا به زکات داد و این را در کتاب زکات ذکر کرد نه در کتاب خمس، و مطابق با فتوای عامه سخن گفت و همین روایت ابی عبیده حزار هم سند اون قرار داد. خب اگر خود مرحوم شیخ طوسی که سرسلسله مفتیان خمس است چنین آراء متنوعی دارد، اونگاه ما از کجا اطمینان پیدا کنیم که این خمس خمس مصطلح است؟ بعد خودشون دفاع میکنن، می فرمان به این که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه تطوراتی داشتن، آراء گوناگونی داشتن. وقتی وارد حوزه علمی بغداد شدن، محضر استادشون مرحوم شیخ مفید را ادراک کردن، به بلوغ علمی رسیدن و در سن 23 سالگی شروع کردن به نوشتن کتاب شریف تهذیب که این شرح روایی مقنعه استاد است. متنش مال مقنعه مفید است و شرح روایی او مال مرحوم شیخ طوسی است که تهذیب شرح مقنعه است و مهمترین کتاب روایی شیخ طوسی همه تهذیب است، چون به تعبیر مرحوم فیض، اینا دیگه فرمایش برای من بروجردی نیست، به تعبیر مرحوم فیض رضوان الله علیه در وافی استبصار بزعتون من تهذیب، دیگر در قبال تهذیب چنین جلوه ندارد استبصار، استبصار بزعتون من تهذیب یه پاره ای از تن تهذیب است. مهمترین کتاب روایی مرحوم شیخ طوسی همین تهذیب است. که از اول تا بخش از احکام صلات را در زمان حیات شیخ مفید نوشته، از اول صلات مسافر تا پایان تهذیب بعد از ارتحال مرحوم شیخ مفید نوشته شده، زیرا تا اون قسمت از صلات هر وقت از شیخ مفید نام میبرد، مثلا دعا میکند خدا عمرشون رو با برکت کند، دام زله میگوین، ایده الله میگوین، امثال ذالک. از صلات مسافر به بعد هر وقت اسم شیخ مفید رو میبرند، رحمه الله میگوین و مانند آن. معلوم میشود که تا قسمت صلات مسافر را در زمان حیات ایشون نوشتن، از صلات مسافر به بعد را در زمان رحلت ایشون نوشتن. اول تهذیب را نوشتن، همزمان استبصار را هم مرقوم فرمودن، بعد شروع کردن به نوشتن کتاب فقه استدلال، فقه مبسوط مباز، نه به اون صورت مبسوط، به نام نهایه. بعد از نهایه خلاف را نوشتن، بعد از خلاف دوباره اون فقه وسیع نوشتن به نام المبسوط. بعد اون حادثه سلجوقی ها پیش آمد و ریختن و کتابخانه او رو طعمه حریق کردن و این بزرگوار مجبور شد که از بغداد به نجف بیاید و کم کم حوزه علمی نجف را ترویج کند و تقویت کند. وقتی هم که به نجف وارد شدن، اونجا شروع کردن به نوشتن تفسیر تبیان در باره معارف قرآن کریم. خب روی این ترتیب نهایه، اول تهذیب و استبصار است، بعد نهایه است، بعد خلاف است، بعد مبسوط است، بعدم تبیان. گرچه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب نهایه فتوا به خمس مصطلح داد و در خلاف مطابق با فتوای عام سخن از زکات به میان آورد، ولی در مبسوط که بعد از نهایه و خلاف نوشته شده و مهمترین و مفصلترین فقه استدلالی خود شیخ طوسی است که بعد از خلاف نوشته شده، در مبسوط فتوا داد به همین خمس مصطلح که اون را هم البته ما یادداشت کردیم، ولی اون ورقه را امروز نیاوردیم، که در جلد اول مبسوط در چه صفحه ایشون فتوا به خمس مصطلح دادن، اون انشاءالله اگر یادمون باشه فردا اون ورقه را میاریم. هم در این سلسله ینابی فقهیه اون کتاب زکات به خمس، شما صفحه 14 رو که مراجعه فرمید، ببینید صفحه 14 فتوای شیخ طوسی است، شیخ صدوق است در مغنه به وجوب خمس مصطلح، که این خب قبل از شیخ طوسی است. به هر تقدیر میفرمان به این که مبسوط کتاب فقهی و عمیق و تقریبا کتاب نهایی مرحوم شیخ طوسی است، در اونجا فتوا داده است به همین خمس مصطلح. از این جا معلوم می شود که گاهی ایشون از همین روایت معتبر ابی عبیده حذاب اون زکات را استنباط می کردن، گاهی هم خمس را، و سرانجام خمس را، خمس مصطلح را مقدم داشتن. بنابراین نمی شود گفت که شیخ طوسی در همون اون خلاف هرچه گفته است همان است، نه، بعد از خلاف فتوای دقیق تری دادن که همون خمس مصطلح باشد. و اگر قبل از شیخ طوسی کسی چنین فتوایی را نمی داد، دلیل نیست که یه همچی چیزی پیش اونها واجب نبود، شاید اصلا به همچه روایتی بر نخوردن. این نکته را در تأیید مرحوم آقای بروجردی میتوان گفت، تو فرمایشات ایشون نیست، و اون این است که بسیار خوب، اگر قدما یا اقدمین از ابن جنید، ابن ابی عقیل و افرادی در این حد، اینها خمس مصطلح قائل نبودن، باید در کتاب زکات از همین صحیح ابی عبیده حزا استفاده زکات میکردن، زکات مضاعف، در حالی که یه همچه فتوای از اونا نقل نشد، یا در بخش خراج و جزیه باید نقل بکنن. شما مراجعه کنید ببینید اقدمین از این حدیث صحیح ابی عبیده حزا اون جزیه مضاعف یا اشیه مضاعف رو استفاده کردن یا نکردن. بالاخره این صحیح، این روایت معتبر یه پیامی دارد، یا خمس مستله است، یا زکات است، یا اشیه است، یا خراج است، یه حرفی دارد دیگه. کجا قدما طبق این فتوا دادن؟ چطور تو بحث خمس که رسیدید میگید قدما به این روایت عمل نکردن، با خمس مستله فتوا ندادن؟ ولی خب اگر نکردن لااقل به زکات مراجعه کنید، ببین در کتاب زکات یه همچه فتوایی از اونها هست، اون طوری که شیخ طوسی در خلاف از عامه نقل کرد. در اشیه نگاه کنید، در خراجیه نگاه کنید، بالاخره این روایت معتبر یک مضمونی دارد. اگر قدما به این روایت دسترسی پیدا کرده بودن، بالاخره طبق این یه فتوایی میدادن. حالا اگر در کتاب خمس یه همچه فتوایی از قدما به ما نرسید، شما فحص کنید بفرمایید که در باب زکات چی گفتن، در باب اشیه چی گفتن، در باب خراج چی گفتن، این روایت بر چی حمل کردن. اگر در هیچ کدام از این ابواب یاد شده فتوایی از قدما به دستتون نرسید، معلوم می شود که قدما به این روایت دسترسی پیدا نکرده. اون وقت این چه نبود که همه این جوامع اولیه در دسترس اونها باشد که غرض این بیان را می شود در تأیید فرمایش آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه آورد. بعض تقدیر ایشون می فرمان به این که اون چرا که شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب مبسوط فرمودن و در کتاب نهای فتوا دادن که کتاب فقهی اونهاست نه کتاب روایی ایشون، و ممحض است برای بیان آراء مستدل فقه امامی مخصوصا مبسوط، اون بهتر به ذهن میرسد، برای اینکه خمس معهود همین خمس مستله هست که در مقابل زکات است. حالا ما اون سه مسئله را که مرحوم شیخ طوسی در خلاف ذکر کردن و مرحوم بروجردی هم از خلاف نقل کردن، اونها را بخونیم تا معلوم بشود که ایشون در باب زکات از همین حدیث استفاده زکات کردن. خلاف جلد اول صفحه 333 مسئله 84. این مسئله 84 و 85 و 86 را مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه در اون تدریسشون فرمودن که در تقریرات درسشون هست، و فرمان این سه مسئله نشون میدهد که این پیام صحیح ابی عبیده حزار راجب زکات است به نظر شیخ طوسی، نه راجب خمس. خب خلاف جلد اول صفحه 333 مسئله 84. ازشتر از زمیو ارزن اشریتن وجب علیه فی حل خمس. اما حالا این خمس خمس مستله است یا نه، معلوم میشه خمس مستله نیست چون با قرینه همراه است. و بهی قال ابو یوسف فانه قال علیه فیه اشرانه. اگر این زمین را مسلمان کشت و زر می کرد، باید یک دهم مالیات می داد، یک دهم زکات یا یک دهم تقدیم می پرداخت. ولی اگر زمین بخرد باید دو دهم بدهد، دو دهم یعنی یک پنجم. و قال محمد علیه عشر واحد. و قال ابو حنیفه تنقلب خراجیتن. و قال شافعی لا عشر علیه ولا خراج. خب از اینجا چهار قول و چهار فتوا به دست آمده است. یکی وجوب عشران است، یکی وجوب عشر واحد است، یکی انقلاب این عرض از زمین عشری بودن به زمین خراجی بودن است، یکی هم قول شافعی است که لا عشر علیه و لا خراج. این چهار قول. خود ایشون اون قول اول را قبول کردن، فرمودن که ازشتر از زمی و ارزن عشریتن وجب علیه فی حل خمس و بهی قال ابو یوسف. فتوای خود شیخ طوسی همون دو عشر است، یعنی یک پنجم. بعد فرماید دلیلنا اجماع الفرقه، و این را هم به اتفاق اصحاب ما یعنی امامیه اسناد میدهد. اون روز فتوای رایج این بود، ما حالا ولو دسترسی نداریم به تاریخ اون روز و فتوای معروف اون روز، ولی از نقل شیخ طوسی برمیآید که فتوای معروف اون روز همین بود که دو عشر واجب است. دلیلنا اجماع الفرقه فإنهم لا يختلفون في هذه المسأله و هي مستورتون لها منصوصون علیها، هم مورد اتفاق فتوایی است هم نص بر او هست. نص همین است که روا ذلك را ابو عبیده الحزاب قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما ذمی اشترى من مسلم ارضا فان علیه الخمس. این رو در مسئله 84 بیان کردن. و خمس یعنی همون که ابو یوسف میگوید، یعنی دو تا یک دهم. در مسئله 85 فرمود اذا باء تقلیبی و هم نصارا عرب ارزه من مسلمین وجب على المسلم فی هل اوش او نصف الاوش ولا خراج علی، و قال الشافعی علیه الاوش، و قال ابو حنیفه یؤخذ منه اوشران. حالا اگر چنون چه نه یکی از نصارا از مسلم اگر با یعنی بفروشد من مسلم، به عکس است، نه اش مگر اینکه من اشترا باشد، اگر بفروشد نصرانی به مسلمان، این از عکس مسئله است که چیزی بر او نیست و اونها که خواستن از این استفاده کنن یعنی اشترا مثلا، وگرنه اگر نصرانی زمینش رو به مسلمان بفروشد وجب علی المسلم فی هل اش، این به عکس اون است، گرچه به عکس مسئله ماست، ولی اینها رو مرحوم شیخ طوسی داره ذکر میکنه در کتاب زکات که حالا اگر زمینی را ذمی از مسلمان بخرد حکمش چیست؟ حکمش همون آرای چهارگانه است که گفته شد. حالا اگر زمینی را مسلمان بخرد حکمش چیست؟ حکمش این است اذا باء تقلبی و هم نصار العرب ارزه من مسلم وجب على المسلم فيها العشر او نصف العشر ولا خراج علی، و قال الشافعی علیه العشر، و قال ابو حنیفه یؤخذ منه عشرا، که این البته خارج از بحث ماست. بعد هم دلیلنا ان هذا ملک حرسل المسلم ولا یجب علیه فی ذلک اکثر من العشر، زمینی است که ملک مسلمان شده است از راه خرید و چون زمین عشری است، یعنی زکاتش یک دهم است، زکاتی است که مثلا چون پی ما سقط سما العشر مانند آن یک دهم باید زکات بدهد، اینم الان باید یک زکات بدهد، چیز زائدی نیست. و ما کان یؤخذ من الذمی من الخراج کان جزیه فلا یلزم المسلم ذلک، پس اگر زمینی را مسلمان از ذمی بخرد اون چرا که ذمی می پرداخت مسلمان نباید بپردازد، فقط زکات باید بپردازد، که این عکس اون مسئله ماست و خارج از بحث است. ولی این رو هم که برای ما بروجید نقل کردن برای آن است که معلوم بشود کل این سه مسئله در فضای زکات مطرح است نه در فضای خمس. مسئله 86 این است که این اشترا تقلیبی یون من ذمی ارزن لزمت هل جزیه کما کانت تلزم و ذمی. حالا اگر یکی از مسیحای عرب نصارای عرب چیزی را از ذمی بخرد همون جزیه ای را که اون فروشنده بدهکار بود خریدارم بدهکار است، پس سه حالت دارد. یه وقت است که ذمی زمینی را از مسلم می‌خرد، این همین است که محل بحث است در مسئله 84 ذکر کرده. یه وقت است که مسلمان زمینی را از یک مسیحی می‌خرد، این چیزی بر مسلمان نیست مگر همون زکات معهود. اون جزیه‌ای که فروشنده می پرداخت خریدار نباید بپردازد. ولی اگر یکی از مسیحی ها زمینی را به ذمی دیگر فروخت یا از او خرید، اگر یکی از نصارای تقلب چیزی را زمینی را از ذمی خرید، همون جزیه را که فروشنده باید می پرداخت خریدار باید بپردازد. پس معامله گاهی از بایع ذمی است و خریدار، بایع مسلمان است و خریدار ذمی است، که مسئله مورد بحث است. گاهی به عکس است، گاهی خود ذمی ها زمین را معامله می کنند. انشترا تقلبیون من ذمیین ارزن لزمت الجزیه کما کانت تلزم الذمی. و قال ابو حنیفه و اصحابه علیه الاشران و هازان الاشران اندهم خراج یؤخذ باسم الصدقه و قال الشافعی لا اشر علیه ولا خراج. دلیل را ان هازا ملک قد حصل لذمی فوجب علیه فیه الجزیه کما یلزم فی سایر اهل الذمه. ما که گفتیم اگر یکی از نصارای تقلب زمینی را از ذمی بخرد با جزیه بپردازد، برای اینکه در همه املاک اونها جزیه است، اینم صغرایی است برای اون کبرای کلی. این ملکی است برای این تقلبی پدید آمد و هر ملکی که برای یکی از نصارا پدید بیاید محکوم جزیه است، این هم محکوم جزیه است. خب نه، خب دیگه ما از خود زمین نتوانستن تعدی کنن به خانه و امثال ذالک، به غیر منقول نتوانستن تعدی کنن، چه رسد به منقول. زمین را ذمی به مسلمان میفروشد، خب مسلمان زمینی را مالک شد، اون وقت اگر این زمین عشریه باشد یعنی زکات داشته باشد، هر زمینی را که مسلمان مالک است باید زکاتش بپردازد دیگر، جزیه و خراج ندارد. نه، اگر زمینی را یک ذمی به مسلمان بفروشد، غیر از اون عشر که زکات است چیز دیگر بر عهده خریدار نیست. مسلمان زمینی را از ذمی خرید، این زمین چون عشریه است یعنی فی ما سقط السماء العشر، مثلا یک دهم درآمد او را به عنوان زکات باید بدن. همه زمین ها همین طور است، اینم همون طور است. مسلمان دیگر غیر از زکات چیز دیگر نباید بپردازد. جزیه مال فروشنده بود و خریدار که مسلمان است چیزی بدهکار نیست مگر همون زکات دیگر. خب این خلاصه نظر مرحوم شیخ طوسی است در خلاف. اگر مرحوم شیخ طوسی روی این فتوا مستقر می بودن، دیگر در مبسوط که بعد از خلاف نوشتن، در جلد اول مبسوط در بحث خمس نه در بحث زکات، هرگز نمی گفتن که این همون خمس معهود را دارد. بنابراین ما ایم و این حدیث معروف ابو عبیده حزا، این حدیث ندارد که هر ذمی که زمینی را از مسلم بخرد فإن علیه خمسن، بدون الف لام نیست، هود فی ان علیه الخمس، در اون گونه از موارد دارد فی ان علیه عشرن و عشرین امثال ذلک. اما وقتی تعبیر با الف لام است، معلوم می شود که همون خمس معهود و مصطلح است. هود فی ان علیه الخمس، این یک مطلب ظاهرش همون خمس است. مرحوم بروجید رضوان الله تعالی بعد از تمام این تحلیل ها می‌فرماد بین که اون چه که به نظر می‌رسد تقویت فتوای رسمی شیخ طوسی است که در مبسوط فرموده و در نهایت قبلا گفته بود و نوع محققین متأخر هم او را تایید کردند. البته شما به کفایت الاحکام مرحوم سبزواری میرسید، میبینید که مسئله برایشون روشن نشد، همون فیه تردد، همین آراء مختلف رو نقل کرد. در همون صفحه‌ای که مسئله حرام مختلط به حلال را دارد که چندی قبل نقل کردیم، مرحوم سبزواری در صفحه همون صفحه در کتاب کفایت الاحکام میفهمد فیه تردد. بر تقدیر ظاهر این سعی خمس معهود به خمس مصطلح است، چون که نوع اصحاب فهمیدن و قبل از شیخ طوسی هم ادعی گفته بودن. والا اگر چون که دیگران از این خمس نفهمیدن، باید دید که از این چه فهمیدن. و شما اگر در باب زکات، در باب عش، از اقدمین چیزی در این زمینه نیافتید، معلوم می شود اینا به این صحیح دسترسی پیدا نکردن. بالاخره این صحیح فتوایی دارد دیگر. اگه خمس معهود نشد می شود عش، می شود باب زکات، یا در کتاب زکات باید مضمون صحیح ابی حبید از قدما نقل شده باشد، یا در باب خراج و امثال داره اونجا که نقل نشد از اونایی که. و از طرفی هم این نشون میدهد که اجماعی در کار نیست. خود شیخ طوسی دو جور فتوا داده است. پس ما این مظاهری هست. و اگر چنین که یک فتوایی در بین علمای سنت رواج داشت، صرف رواج یک فتوا در موجب نیست که ما هر روایت را هم بر تقیه بکنیم که از حجیت بیاندازیم. اصل این روایت همونطوری که اصالت الاطلاق و اصالت العموم دلالت را حجت می کند، اون اصالت الجهه هم جهت صدور را تعیین کند. اصل در روایت که صادر شده است این است که جهتش تأمین است، یعنی برای بیان حکم واقعی است. تقیه خلاف اصل است، باید ثابت می شود. همونطوری که حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص خلاف اصالت الاطلاق و اصالت العموم است، باید ثابت بشود. حمل یک روایت بر تقیم خلاف اون اصالت الجه است، باید ثابت بشود. صرف موافق بودن مضمون یک حدیث با فتوای عامه موجب حمل بر تقیه نیست، برای اینکه ما در بسیاری از احکام با یکدیگر مشترکیم، مشترکات فراوانی داریم. گذشته از اینکه ملاحظه فرمودید، مرحوم شیخ طوسی میگوید فتاوای قدم اهل سنت 4 تاست، ابو حنیفه یکی از اونهاست، شافعی از یه طرفی میگوید که لا عشر علیه ولا خراج. خب کدام یکی از اینها در اون از حاکم بود تا امام علیه السلام برابر او فتوا بدهد؟ اون تحقیقی هم که مرحوم صابح دائق کرده است که فتاوای دیگران بعد رواج پیدا کرده است، اونم کمک میکند. فتوای ابو حنیفه که این چنین نبود. فتوای ابو حنیفه این بود که تنقلب و خراجیتن، نه اینکه یک اوش تبدیل به دو اوش میشود. گفت این زمین سنخش عوض میشود، زمین اوشی بود و زکاتی بود، الان خراجی است، احکام خاص خود را دارد. خب ابو حنیفه فتوایش میتواند تا حدودی حاکم باشد، اما فتوای ابو یوسف امثال زاله که فتوای حاکمی نبود. به هر تقدیر حمل بر تقیه مثل حمل حقیقت بر مجاز، حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص دلیل طلب میکند. اصالت الاطلاق یا اصالت العموم دفع را تثبیت میکند. اصالت الجهه جهت حدیث را تعیین میکند، مگر اینکه قرینه برخلاف قائم شده باشد، و صرف موافقت کافی نیست. بنابراین از این جهت که مثلا علمای سنت قائل به زکات بودند و نباب خمس، این اساسی ندارد، یعنی اثری ندارد، چون که خود مرحوم شیخ طوسی در این حال که این حرفها را یاد دیگران داد، در کتاب بعدیش در مبسوط مورد فتوای مخالف داده. والحمد لله رب العالمين.